ساعت 23 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. فرانسه میگوید سازوکار ویژه اتحادیه اروپا برنامه بلند مدت و فراتر از تمرکز بر ایران خواهد بود. نوید محمدی اولین مدال طلای تاریخ کاراته ایران در المپیک جوانان را کسب کرد. وزیر خزانه داری آمریکا میگوید در کنفرانس اقتصادی در عربستان شرکت نخواهد کرد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. وزارت خارجه فرانسه میگوید سازوکار ویژه‌ای که اتحادیه اروپا برای ادامه تجارت با ایران در نظر دارد میتواند برای مصارف دیگر در زمینه متوقف کردن قانون‌های فراسرزمینی آمریکا به کار گرفته شود. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در این باره به خبرگزاری رویترز گفته که این سازوکار ویژه ابزاری در راستای داشتن حق حاکمیت اقتصادی اتحادیه اروپا است و برنامه بلند مدت است تا از شرکت‌های اروپایی حمایت کند. پیشتر فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته بود که این سازوکار ویژه در ماه آینده میلادی همزمان با بازگشت بسته دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران اجرایی خواهد شد. البته برخی ناظران میزان کارایی این سازوکار ویژه و ترغیب شرکت‌ها به ادامه تجارت با ایران بر مبنای قوانین اروپایی را زیر سوال بردند. در پی خروج آمریکا از برجام تهران میگوید تنها در صورت بهره بردن از منافع برجام در این توافق خواهد ماند. ایالات متحده آمریکا با انتقاد از اقدامات اخیر اتحادیه اروپا برای حفظ ایران در برجام آن را پیامی اشتباه به تهران ارزیابی کرده است. نوید محمدی کار وزن 68 کیلوگرم ایرانی روز پنجشنبه در جریان مسابقات المپیک جوانان در آرژانتین موفق به کسب مدال طلا شد. این اولین بار است که ایران در رشته ورزشی کاراته در مسابقات المپیک موفق به کسب مدال طلا می شود. نوید محمدی که 17 سال دارد در دیدار نهایی خود رقیب از مراکش را شکست داد و بر سکوی اول ایستاد. استیو منوچین وزیر خزانه داری آمریکا میگوید از شرکت در کنفرانس اقتصادی در عربستان سعودی صرف نظر کرده است. آقای منوچین به خبرنگاران گفته است در پی صحبت با وزیر خارجه و رئیس جمهوری آمریکا این تصمیم را اتخاذ کرده است. عربستان به امید جلب سرمایه‌گذاری‌های عمده بین‌المللی برای اجرای طرح‌های کلان اقتصادی مورد نظر ولیعهد آن کشور همایش سه روزه‌ای را برای اول تا سوم آبان با عنوان داووس صحرا در ریاض تدارک دیده بود. با حال به دلیل همزمان شدن این همایش با پرونده ناپدید شدن جمال خاشقچی و احتمال قتل او در کنسولگری عربستان در استانبول، بسیاری از مقام‌ها و همچنین شرکت‌های بین‌المللی از حضور در این گرد همایی سر باز زدند. آمریکا میگوید به حکومت عربستان چند روز فرصت داده تا تحقیقات خود درباره سرنوشت آقای خاشقچی را تکمیل کند. اما محمد جعفر منتظری روز چهارشنبه در قزوین تهدید کرد که در صورت حضور بانوان در ورزشگاه‌ها قوه قضاییه جمهوری اسلامی علیه آن اقدام خواهد کرد. درباره این صحبت‌های دادستان کل جمهوری اسلامی که در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های مختلفی داشته، همکارم بکتاش خمسه‌پور گزارش تهیه کرده که می‌شنوید.
از نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تا رئیس سابق صدا و سیمای جمهوری اسلامی و تعدادی از جناح محافظه‌کار حکومتی، اظهارات و اخطار حجت الاسلام محمد جعفر منتظری را مورد انتقاد قرار دادند. در بازی تدارکاتی اخیر تیم ملی فوتبال ایران با بولیوی که سه‌شنبه در ورزشگاه 100,000 نفری تهران برگزار شد، تعداد محدودی از زنان به طور انتخابی اجازه حضور در ورزشگاه یافتند که برخی رسانه‌ها از آنها به عنوان بانوان خاصی شامل همسران، خانواده بازیکنان و کارمندان فدراسیون یاد کردند. بنابر گزارش‌ها، دختران و بانوانی که خود برای تماشای بازی رفته بودند از ورودشان به ورزشگاه جلوگیری شد و آنها بار دیگر پشت درهای بسته ماندند. و اما در عکس‌العمل به اظهارات و اخطار محمد جعفر منتظری، دادستان کل جمهوری اسلامی نسبت به حضور خانم‌ها در ورزشگاه‌ها عزت الله زرقامی رئیس سابق صدا و سیمای جمهوری اسلامی در شبکه اجتماعی توییتر نوشت آغاز نقل قول. به صورت زنان و خانواده‌هایی که تفریح مناسب ندارند پنجه نکشید. آیا گناه و خلاف شرع در زندان‌ها کمتر از ورزشگاه هاست؟ پایان نقل قول. فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا همواره از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است امکان حضور زنان در ورزشگاه‌های ایران را فراهم آورند. مهرانگیز کار، حقوقدان و کوشندی حقوق بشر که اکنون ساکن آمریکاست، در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به کوشش‌های بانوان ایرانی در سالیان گذشته، فشارهای جهانی برای احقاق حقوق زنان ایران را کارساز می‌داند.
موضوع حضور زنان در استادیوم‌های ورزشی به عنوان تماشاگر یکی از مواردی است و گرفتاری‌ها و محدودیت‌هایی است که زن‌ها همواره نسبت بهش معترض بودند، اعتراض‌هاشون جدی بوده، بسیار هزینه براش پرداخت کردند در این سال‌ها و مخصوصاً در این 10 سال اخیر و تا حدودی هم گاهی وقتا به همین صورت گزینشی موفق شده است. ولی فشارهایی که از درون ایران هست روی آقایان برای اینکه این اجازه رو از زنان سلب نکنند در حال حاضر ترکیب شده با فشارهای بین المللی از طرف فیفا و همواره حکومت ایران وقتی که فشار داخلی با فشار خارجی ترکیب میشه مجبور هست که یک انعطاف‌هایی در برابر موضوع نشون بده. حالا آنچه اتفاق افتاده همین حضور گزینشی زنان بسیار بسیار اهمیت داره، به زنان اعتماد به نفس بیشتری داده برای اینکه حرکتشون رو ادامه بدن و آقای منتظری در مقام دادستان هم هرچند که گفتن برخورد شدید بشه ولی در حال حاضر میبینیم که مواجه شدن با مخالفت‌های نسبت به نظراتشون درون حاکمیت جمهوری اسلامی.
آسوی روزنامه اعتماد صفحه اول و تیتر اصلی شماره روز پنجشنبه خود را به این مبحث اختصاص داده و با رو در رو قرار دادن تصویر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با دادستان کل جمهوری اسلامی صحبت علی مطهری را که اشکال شرعی ندارد مقابل موضع محمد جعفر منتظری که اشکال شرعی دارد قرار داده است. روزنامه اعتماد نقطه نظر حجت الاسلام محسن قرویان از مدرسان حوزه علمیه قم را هم روز پنجشنبه منتشر کرده که نسبت دادن گناه به حضور زنان در ورزشگاه‌ها را بلاوجه و از نظر فقهی مردود دانسته، هدف از حضور در ورزشگاه را تشویق بازیکنان، انگیزه دادن به آنها و تماشا کردن ورزش خوانده است. از هنگام انقلاب سال 1357 در ایران نزدیک به 4 دهه است که جز در مواردی معدود و استثنایی ورود بانوان به ورزشگاه ها ممنوع بوده است.
فرکانس های رادیو فردا از تاریخ 6 آبان ماه تغییر می کند.
شما می توانید با این فرکانس های پاییز و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
و از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می رساند.
شنونده رادیو فردا هستید. در ادامه یک گفتگو رو بشنوید که رئیس انجمن دفاتر مسافرتی کشور خبر داد که مهر ویزای ورود و خروج ایران در پاسپورت گردشگران خارجی درج نمی شود. رحمت الله رفیعی به خبرگزاری ایرنا گفته این موضوع برای برخی از کشورهای اروپایی که دغدغه درج نشدن مهر ویزای ایران در پاسپورتشان را داشتند عملی شده. ساعتی قبل در همین زمینه دیدگاه حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی را پرسیدم که میشنوید. حسین علیزاده در لندن.
مسئله فقط بحث گردشگران اروپایی نیست، بلکه به خوبی در یاد دارن که از مقامات ارشد اروپایی به ایران سفر کرده بودند و مهر ورود ایرانی در گذرنامه‌شون خورده بود. اینها به ایالات متحده که سفر کرده بودند مورد بازجویی قرار گرفتن. مقامات اروپایی مورد بازجویی قرار گرفتن که شما چرا به ایران سفر کرده بودید. این سختگیری که در ایالات متحده شاهد هستیم، حتی برای مقامات اروپایی، حتی از اون اتفاق افتاده که دولت آقای ترامپ محدودیت‌های ویزایی برای اتباع ایرانی برقرار کرد و افزون بر اون کسانی که در 5 سال گذشته به ایران سفر کرده بودند برای ورود در ایالات متحده مورد بازپرسی و بازجویی قرار می‌گیرند. هیچ فرقی هم قائل نشدن که اون فرد حتی یکی از مقامات دولتی فلان کشور اروپایی باشه.
مقامات جمهوری اسلامی آقای علیزاده بارها از عزت کشور صحبت میکنن، آیا کمی مغایرت نداره با آنچه که همیشه اعلام میکردن؟ به هر حال الان قراره که دوباره ویزا در پاسپورت ها نخوره، اینو واقعا نشانه چه چیزی میشه گرفت؟
خب عیناً مسئله به همین جا برمیگرده که نه تنها اینه که گذرنامه ایرانی یا حتی پول ملی کشور سقوط کرده و موجبات سختی رو برای شهروندان ایرانی فراهم کرده، بلکه از اون بدتر یک مهر ورود به خاک جمهوری اسلامی برای اتباع خارجی هم دردسر شده. همونطور که گفتم حتی برای مقامات ارشد اروپایی دردسر شده. حالا آمدن به تدبیر اندیشیدن که ناگزیر اگه یک مقام اروپایی یا مثلا گردشگر اروپایی میخواد به ایران سفر بکنه، خب اگه بیاد این مهر رو بخوره خب طبیعتا نگران میشه و پس لذا سفرشون رو به ایران لغو میکنه. ما بیم چنین تدبیری بیاندیشیم که برای اونها دردسر نباشه. اما در کلیت این استنباط درستی است که در این تقابل چالش برانگیزی که دولت ترامپ به وجود آورده با جمهوری اسلامی کار به این درجه رسیده که حتی اینها ابا داشته باشن مهر خودشون رو در گذرنامه یک فرد اروپایی بزنن که مبادا اون فرد اروپایی در آمریکا با یک دشواری‌هایی مواجه بشه. و
آقای علیزاده عموما دیده میشد که مثلا وقتی میخوان تسهیل بکنن ورود گردشگر رو به داخل کشور، ویزا میدادن در داخل خود فرودگاه، حالا چند روزه یا چند هفته‌ای، و الان این یک پدیده جدید میتونه باشه. البته سابقه داره در کشورهای دیگه، مثلا اگر اشتباه نکنم در اسرائیل هم برخی از گردشگران که وارد میشن اونجا مهر ویزا نمیخوره.
مورد درستی رو مثال زدید. بله، این رویه که الان در ایران قراره که تدبیر بکندشان رو اتخاذ کنن محدود به ایران نیست، یعنی در کشورهای دیگه هم شاهد بودیم. مثال غیر از اسرائیل، تایلند رو هم من به یاد دارم که برخی به تایلند میرفتن اگر مهر تایلند در گذرنامه‌شون بود در خود ایران براشون دردسر میشد. بعد اصطلاحاً ما بهش میگیم در وزارت خارجه مهر خارج از گذرنامه، توی برگه جداگانه ای مهری میزدن که بله این فرد وارد این کشور شده، اگه پلیس این رو بگیره در خاک مثلا تایلند یا در خاک اسرائیل او دلیل قانع کننده داشته باشه که ورود هم قانع با مجوز بوده. ولی به هر تقدیر امتناع کردن از اینکه مهر در گذرنامه بخوره ناشی از یک مشکلی هستش، حالا در اسرائیل به یه معنا، در تایلند به یه دلیل دیگر، در ایران هم که الان تحت فشارهای ترامپ قرار گرفته به این دلیل، و در این تقابل حالا معلوم نیست که این وضعیت گردشگری ایران که تا کنون فلج بوده با چنین تدبیرها و تمهیداتی آیا چقدر می شود این جسد مرده رو دوباره احیا کرد. من برام خیلی جای تعجب، ولی به هر تقدیر نشان از این داره که شرایط سخت و وخیمی است برای هر گردشگر خارجی که بخواد به ایران سفر بکنه.
رئیس انجمن دفاتر مسافرتی کشور خبر داده که مهر ویزای ورود و خروج ایران در پاسپورت گردشگران خارجی درج نمی شود. دیدگاه حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی رو شنیدید. دیدگاهتون رو میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. در ساعت 23:30 بار دیگر با شما خواهیم بود.